لما عزمها دي لم تتعب تشيء درجة تسمي كان بعدم تموم شد بعد تموم شد یه حالت زرقی در من پیدا شد رنگ صورتم نبود بیحال شدم اینجوری بعد در آمد گفت چیزه چرا این چیزی رنگ سریده بوی چیز جواب رو دادن بعد دیگه نامه پدرم نیامد گفت پدرم خیلی علاقه من بودم اون به من علاقه من بود خیلی بعد دیدم که برادر نامه نمیشه نمیخواستن که من ناراحت بشه تا بعد آخرش من اصرار کردم که بنویسید چه این بوده کیفیت معلوم شد تو همینجوری بوده پدرم در همون لحظه گفت یادداشت کردم در همون لحظه و همون ساعت تو خونه برادر من بوده مرده بوده و در همون لحظه بوده که جانش خودش رو میآورده بیرون اینا من خود و آدم شنیدم بس اگه دروغ هم گفت من خود چیزایی بودم به هر حال نمیفهمم بس بودم ولی در بعد حالت استشعار هست یعنی اون کسی که بهش وحی میشه میفهمد که داره از اینجا تلقی میکنه و حتی در قرآن اینجوری وارد شده که پیغمبر اکرم از ترس این که اون چی میگیرد فراموش نکند از این طرف همه جمله هایی که میگرفت تمام نشده بود از سر میگرفت تکرار میکرد آیه نازل شد که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه شتاب نکن هر زای از این طرف میگرفت تکرار تکرار میکرد یعنی این مقدار مستشعر بود به حالتی که براش رخ میدهد غیر استشعاری بوده نکته سومی که در وحی انبیا از زبان خود انبیا ما میفهمیم این است که اونها یه موجود دیگری را غیر از خدا به عنوان فرشته او را ادراک میکردن که او باز واسطه وحی بود خود وحی به ساتت میان بشری که واسطه میشه میان خداوند و بشه به افراد دیگر ولی حالا اون چرا و چه ضرورتی داره ما به چراش کار نداریم ما داریم از زبان انبیا داریم میگیم هیچ وقت یعنی اینجور نمیگفتم که ما مستقیم همیشه از خداوند تلقی میکنیم بدون اون که موجود دیگری واسطه باشه یه موجود دیگری را به نام فرشته که اون را هم مستشعر به وجود او بودن او را هم درک میکردن و برای ما معرفی کردن نزلت روح الامین و علا قلبه لتکونه من المنذرین جبرئیل هم در قرآن زیاد آمدن حتی همین شدید القوا که در اینجا هست در تفاسیر گفتن مقصود جبرئیل هست همون واسطه وحی هست این واسطه را هم ما نمیتونیم انکار بکنیم البته نمیخوام عرض بکنم که هیچ وقت وحی برای پیغمبر صورت نگرفته که جبرئیل واسطه نباشه نه اون هست خود قرآن تصدیق میکنه که هست ولی اکثرن که وحی میشد به وسیله او بوده حالا این چطوره که گاهی وقتا بدون واسطه بوده حالا اون خدا میدونه شاید این وقتی به رادش پی بردیم و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه گاهی وحی را میگه مستقیم خود خدا وحی میکند که فرشته واسطه نیست گاهی من وراء حجاب حال من وراء حجاب شد الان یاد نبرسته که چی تفسیر شده است او یرسل رسولا فیوحی باذنه یا این که یک واسطه رسولی که اینجا مقصود فرشته است او را میفرستند او به اذن پروردگار به پیغمبر وحی میکند پس این سه چیز عرض کنم که باید در باب وحی ما اینها را مسلم و مفروض بگیریم حالا ممکنه چیز دیگه بعد در نظرمون برسه اون وقت بعد ببینیم که با توجه به این سه چیز چجوری میتونیم ما وحی را از نظر علمی توجیه بکنیم و این ضرورتی هم نداره که ما حتما بگیم ما باید حقیقت و کن و ماهیت وحی را درک بکنیم آخر که باید توجیه بکنیم بگیم همین از غیر از این نیست ما باید به وجود وحی ایمان داشته باشیم لازم نیست در ما که حقیقت وحی بفهمیم اگر بفهمیم یه معرفتی در معرفتهای ما افزوده شده است و اگر نفهمیم جای ایراد هم نمانیست بجرد این یک حالتی مخصوص پیغمبران که قطعا هم به کل حکنش و غیره میبریم ولی با چون وحی را قرآن عمومیت داده در اشیاء دیگر شاید به تناسب اون چیزهایی که میشناسیم اون انواع از وحی که میشناسیم بتوانیم تا اندازه اون وحی را که باش از نزدیک آشنایی نداریم که وحی نبوته توجیه بکنیم. و اگر نتونستیم توجیه بکنیم از خودمون هم حتی گلمن نیستیم. روی امرش ما فوقه. عرض کنم که حد ما و یک مسئله که از مختصات انبیا بوده است. من امروز عرض دیگر ندارم. آقای
این نصاص فرمودید که ما قدر الله حق قدره و اتر در سوره نصا آیه فرمودید سوره انعام فرمودید و ما قدر الله حق قدره ادقال و قرمان و الله نشمال منشه. این ترجمه فرمودید که نشناست از خدا بیدر فرمودید از تفاصیل قدر القدره
همه تفاصیل این را که ملاجر همه مثلا تفسیر علیجا قدر از منش اندازه گرفتم و جور کردیم چون هر کسی را وقت انسان میشناسه از نوعی اندازه گیری میکنه از خود تعریف هم میگن حد فراخه. چون هر کسی را ما وقتی میکنم دشنرسیم در قالب فکری خودمون او را قالب گیری میکنیم. اینجا این را کنایه آورده ایش و قرآن این تبیر زیاد آمده هر جا هم که آمده است میگه خدا را اون اندازه نگرفتن اون چنون که باید اندازه میگیرن. البته معلومه که اندازه جسمانی نیست که مثل قدمه را شده میرن خط خدا چقدره عرضش مثلا چقدره ارتفاع چقدره این حرفا که نیست مصوب اندازه ذهنی یعنی خدا را اونجوری که باید در ذهن اندازه بگیرن و خدا را بشناسن نشناختن دیگه مفسرین هم دو تفسیر کردن
لغت قدر من عرف هم آمده
قدر کنایه است حتی گفتم در غیر مورد خدا هم این کلمه استعمال شده ولی در مورد معرفه کنایه از شناخته هست.
در اون مورد کمیشه در مورد وحش بود شخص وحش آمده مستشر بشه در مورد حیوانات که
نه از که این وحی به قوتی این خصائص سگانه ای که در آخر عرض کردم وحی این شکل از وحی که در باب انبیا هست ولی در اونا که اینجور نیست نخه اونا بدون ندارم نخه من این که عرضم رسید به اینجا که گفتیم که میگن ولی وحی در هر جور شکل مخصوص دارد حالا در این شکلی که مربوط به انبیا شجوری گفتیم از گفته های خود انبیا اینا فهمیده میشه این سه چیز فهمیده میشه
مورد
در آیه سجاست که در آیه بعد برادم دین مورد حضرت موسیم
بگوشت حالا باید
او را مطالعه بسنم و دین مطالعه چی در
وحی که به انبیا نازل می شود
یک حقیقت و واقعیتی است که کم و بیش در همه اشیا وجود دارد، حتی در جمادات تا چه رسد به نباتات و حیوانات و انسانهای غیر نبی. و اون چه از قرآن استفاده می شود از مورد استعمال وحی این است که به نوعی از هدایت تعبیر می شود و اوحینا فی کل سماعن امرها، یا در باب حیوانات که تعبیر وحی دارد و در باب نباتات هم کلمه وحی نیست ولی کلمات دیگر نزدیک به این هست. این حالت خاص راهیابی که در اشیاء هست که نشون میدهد آثار هم که یک نور معنوی که انهو همراه همه اینها هست و اینها را در مسیر خودشون هدایت میکنند، این نامش وحی است. ولی البته درجات و مراتب دارد. وحی جماد با وحی نبات در یک درجه نیست. شاید اگه بتونیم تشبیه بکنیم باید به نورهای ضعیف و قوی و قوی‌تر باید تشبیه بکنیم. همچنان که اون هدایتی که در نباتات هست با هدایتی که در حیوانات هست یکسان نیست، یعنی در یک درجه نیست. و اون چی که در حیوان است با اون چی در انسان ها و اون چی در انسان های عادی است با اون چی که در نبی وجود دارد، که این دیگه حد اعلای از وحی و هدایت و ارشادی است که از غیب یک موجود طبیعی می شود. از کلمات پیغمبر اکرم هم میتوان فهمید همین مطلب را که اساسا وحی با سایر القاعاتی که مثلا به بشر میشود از نظر ماهیت متفاوت نیست، از نظر درجه متفاوت است. بلازه این حدیث را نقل کردن هم شیعه نقل کرده است از پیغمبر اکرم هم سنی. این که میگم نقل کرده که من درجه نقلشو نمیدونم که حتما خیلی صحیح هست یا نیست، برای این دوست شیعه و سنی تو کتاباشو نقل کردن که پیغمبر اکرم در بعض رؤیاهای صادقه، چون قطعا بعضی از رؤیاها هست که با این توجیهات این که مربوط به حالات طبیعی بدنی یا به سوابق ذهنی هست قابل توجیه نیست. اونها رو میگیم رؤیای صادقه، غیر اونها را قرآن خودش تعبیر میکنه به ادغاث احلام. پیغمبر اکرم فرمود رؤیای صادقه جزئی است از 70 جزء نبوت. این همین معنی رو میخواد بگه، یعنی این مثل یه نور ضعیفی است، او یک جزئی است مثل یه نور قوی تر که 70 درجه از این قوی تر باشه. البته توجه هم داشته باشید کلمه 70 در زبان عربی نماینده کثرت است. وقتی میخوام بگه خیلی، یعنی خیلی خیلی زیاد میگن اصلا تو ما میگن آها 70 بار به تو گفتم، مقصود این سوال نه عدد 69 نه عدد 70، یعنی خیلی زیاد. بعد ما گفتیم ببینیم حالا اونی که در انبیا هست که در سایر افراد بشر نیست، که اون یک درجه بسیار بسیار قوی هست، از طرف خود انبیا با چه مشخصاتی توضیح داده شده است. بعد که با مشخصاتی اونها توضیح دادن، بعد ما میریم از نظر خودمون یه فرضیه پیدا میکنیم برای توجیهش از نظر علمی و فلسفی. یکی از خصوصیاتی که اونها توضیح دادند در امر و جنبه درونی بودن آن، یعنی چه؟ یعنی وحی را مثل ما از طریق این همینجوری که ما از راه گوشمون یا چشم ظاهرمون تلقی میکنیم از یه زیدی هر که میشنویم، این نیست. بلکه از طریق باطن و درون